دو سوء نیت هست. فرض کنیم فضل ابن سعد صاحب این افتکار است، اما چی؟ سوء نیت داره، پشت این افتکارش قباستی نهفته است. خب این که ما ولایت عهدی رو به فضل ابن سعد نسبت بدیم و بگیم او سوء نیت داره، تو چرایش چی باید بگیم؟ گوره سرود شد بفهم برای چرا؟ چون خودش مجوسی. اون چیزی که اومده اینه که این آدم آتش پرست و زرتشتی بوده. البته این که حالا زرتشتی یا آتش پرستان انشالله ساعت 4 میرسیم که آقا این احتمالی که در مورد پیامبر بودن این زرتشت هست با توحیدی بودن گاتها خیلی تقویت میشه اون کتاب اولیه خودش. اما این چیزی که حالا بلند توی افواه هست مثلا مجوس بوده، آتش پرست بوده، این آدم بعد از این که بنی العباس قدرت گرفتن میخواد یه تدبیری بیندیشه. اون چیه؟ بین بنی العباس و بنی هاشم اختلاف ایجاد بکنه، اینا که با هم دیگه درگیر بشن هر دو تضعیف میشن، وقتی تضعیف شدن ایران میشه از چنگ اینا در باز برگردون به دوره قبل اسلام. پس اگر سوء نیتی در فضل ابن سعد نهفته باشد، ریشه آن در چیست؟ در اعتقادات خودش مشخصه؟ خب اگر یک چنین چیزی درست باشه، ابتکار او همراه با سوء نیت باشه، وظیفه حضرت رضا علیه السلام چی میشه؟ این که حضرت با او مخالفت بکنن، همکاری نکنن و تا میتونن او رو تضعیف و تحقیر بکنن و اجازه رشد و قوتگیری و قدرتگیری بهش ندن. عملکرد حضرت چیه؟ همینه. حضرت فضل مثل رو تغییره میگیره، هرچی فضل مراجعه میکنه حضرت او رو میرونه، حتی حضرت با محمود همکاری میکنه تا فضل قدرتش زیاد نشه. نتیجه اگر ولایت عهدی ابتکار فضل ابن سهل باشد، این ابتکار قطعا با حسن نیت نبوده و حتما با سوء نیت بوده. تا اینجا مشخصه؟ تو که نمیگم نه. خیلی بله. چرای سوء نیت؟ گفتن که فضل ابن سهل مجوس بوده، یعنی آتش پرست بوده، دوست داشته با آوردن حضرت رضا علیه السلام که نماینده بنی هاشمه، او رو با مأمون که نماینده بنی العباس چیکار کنه؟ درگیر کنه. این دوتا طایفه که با هم درگیر بشن، هر دوتا چی میشن؟ ضعیف میشن. هر دو که ضعیف شدن، در یک فرصت خوبی میشه چیکار کرد؟ هر دو رو کنار زد و ایران رو مجدداً به مقابل استان شکرد برگرد. خب نتیجه که از بالا میگیریم اینه که اگر ولایت عهدی ابتکار فضل ابن سهل باشه، این ابتکار قطعا با حسن نیت نبوده و حتما با سوء نیت بوده. چرا؟ چون تو حسن نیت وظیفه حضرت با عملکردشون یکی نیست، ولی تو سوء نیت یکی هستش. آره دیگه، اصلا این موضوع نمیتونه غیر دینی بس بشه. نه اصلا این ببینید، درست شما مثلا من میگید که خدا رو اثبات کن، من روایت میکنم میگید نه برون دینی، اما در مورد مثلا ولایت عهدی امام رضا هستم که برون دینی نمیشه بس کرد، چون این موضوع عقلی و برون دینی نیستش که، موضوع کاملا درون دینیه، مثلا فرض برون دینی نداره. و البته اصلا ما در مورد این موضوع اصلا بحثی نداریم باشون، چون اونا که شیعه گیرش اینه، شبهش اینه که چرا امام زهر السلام به مأمون کمک کرده. اونا میگن نه، مگه مأمون چش بوده؟ خلیفه است دیگه، این خلافا ادامه پیدا کردن. ابتکار البته همشون نه، این که حنبلی باشه یا حنفی باشه یا شافعی باشه فرق میکنه. فرض کنیم ولایت عهدی ابتکار خود مأمونه و فرض ما این باشه که مأمون در این ابتکار حسنیت داره. همین ستاره در مورد مأمون چیکار کنیم؟ زید. چرا مأمون با حسن نیت به امام رضا علیه السلام گفته شما بیا ولایت عهدی رو بپذیر؟ اینجا دو تا احتمال هست. یک، تمایل مأمون به شیعه. میدونید که در مورد مأمون این عبارت هست که مأمون رو یکی گفتن او چیه؟ شیعه هست. این شیعه شده. دلیل چی بود؟ اول اینکه مأمون یه جای خودش میدونید من شیعه و تشیع رو از پدرم هارون آموختم، یعنی فهمیدم و یاد گرفتم شیعه یعنی چی و شیعه گری چه شکلیه. یک نقطه دوم، در اون زمان غیر علویون یعنی اهل سنت به دو گروه بزرگ تقسیم میشدن. چیه چی؟ میگم غیر شیعه به دو گروه تقسیم میشدن، میگن شیعه و سنی، شیعیان غیر شیعه و سنی های غیر شیعه، بعد شیعیان باز خود شیعه غیر غیر شیعه. کی گفت اشعری متضاده؟ خب باری کلا میگفتن معمون چیه؟ معتزلیه. چرا تو داره به شیعه؟ اجازه بفرمایید از همون کسی جواب داد؟ آفرین، خصوصا تو موضوع چی؟ بحث عدل و عقل. خب اهل سنت تقسیم میشن به اشاعره و معتزله. اشاعره قائل به جبرن، معتزله قائل به تفویض. خب یعنی کاملا اصلا مثل شیعه نیستن، اما به جهت اعتقادات معتزله به شیعه خیلی نزدیکترن تا اشاعره. اشاعره اکثریت اهل سنتن. خب تا اینجا معلومه؟ در زمان مأمون معتزله که تعدادشون خیلی کم بود رو میگفتن اینا چی هم؟ اینا شیعه، در حالی که شیعه نبودن. با توجه به این که مأمون میگه که من تشیع را از پدرم آموختم، از اون بر اعتقادات معتزلی و اعتزالی داشته، این شاعر رو در عده به وجود اومده که بابا مأمون واقعا چی بوده؟ شیعه بوده، یا خیلی متمایل به شیعه بوده، بوده خب امام شیعه رو بیارم چه کنم؟ در مقام و مصدر خلافت یا ولایت‌عهدی قرار بدن. این یه احتمال برای حسنیت. احتمال دوم نجل خاصی که میکنی خب یه داداشی داره مأمون به نام رامد جوان، اما جوان بود دیگه تو اون سریال داره امین خدا. اون امین میدونید که مأمون بیشتر محبوب هارون بود تا امین. خب دلیلش هم این بود که هارون بسیار مأمون رو عاقل‌تر میدونست، ولی امین فرد شب بود. ولی مشکل این بود که هارون ایرانی زاده بود ولی امین عرب زاده، و به همین خاطر پسر بزرگتر هم شدید که سیستم ماروسی کی باید به سر کار؟ پسر بزرگ. و او سعی کرد تقسیم بکنه قدرت رو که اختلاف وجود نداره، ولی امین بعد از حکومت رسیدن به عقل خودش قانع نبود و میخواست زیاده خواهی کنه. جنگ رو انداخت، یه جایی تو جنگ امین بر مأمون غالب شد و کار سخت شد. تو فشار که قرار گرفت مأمون نذر کرد که اگر من بر امین غالب شدم و جانم حفظ شد، حکومت رو به صاحبش برمیگردونم. این نظر رو شیخ مفید و شیخ صدوق نقل کردن. خب اگر فرض کنیم که ولایت عهدی ابتکار مأمونه و با حسن نیت هم این کارو کرده، وظیفه امام رضا علیه السلام چیه؟ قبول ولایت عهدی، همکاری با مأمون. اصلا قبول ولایت عهدی چی؟ اول گفت بیا کل خلافت رو بگید، حضرت باش که کنه قبول کنه. درسته؟ درسته؟ خیلی خوب. حالا ببینیم آیا عملکرد حضرت با وظیفه حضرت میخونه یا نمیخونه. وقتی که مأمون تدبیری رو میفرسته که برو سراغ حضرت رضا علیه السلام، او رو از مدینه چرا کن؟ بیارو مثلا برای مثلا حالا این عملی که ما کردیم او رو در توس حاضر کن. این میاد مدینه، حضرت رضا علیه السلام چیکار میکنن؟ میگن من از مدینه خارج نمیشم. او جواب میده، خیلی آدم تندی هم بوده، جواب میده که ما از شما نپرسیدیم که مایل هستید یا نیستید، گفتیم باید بیاید. اینجا حضرت برای که میرن مسجد النبی، مسجد جد بزرگوارشون، مورخین میگن حضرت میره داخل زیارت میکنه، وداع میکنه، میاد بیرون، برمیگرده، گریه میکنه، دوباره برمیگرده داخل حرم، دوباره میره زیارت میکنه، وداع میکنه، میاد بیرون، دوباره یکم میره برمیگرده نگاه میکنه، دوباره گریه میکنه، دوان دوان میره تو حرم. حضرت داره چیکار میکنه؟ دقیقاً کار امام حسین علیه السلام رو در تهییج افکار عمومی داره تکرار میکنه. حالا مردم همه نگاه میکنن، خب چرا حضرت اینقدر بیتابی؟ خب شما الان رفتی زیارت، خب میری یه سفری برمیگه دوباره میری زیارت دیگه. حضرت یه کاری میکنه که نشون بده این زیارت آخریشه، این دیگه تکرار نمیشه. میاد بیرون، حضرت به خانواده و اهل عیال و اینا میگه شروع کنید برای من گریه کردن. همه میگن بابا گریه موقع یکی کسی میخواد دل مسافرت خوب نیست، باید او رو با دل خوش بدرقه کرد. حضرت میگن بله، اون مسافر مسافری که امیدی به بازگشت داشته باشه. بعد از این حضرت با این که سفری میخوان برن که هم طولانی مدت، هم زمانش طولانیه، مسیرش طولانیه، هم زمانش، خانواده رو به خودشون نمیدارن و بعد ثروت خودشون که حالا بیا 12,000 درهم یا دینار بوده، اینو بین خانواده تقسیم میکنن. خب مال یه نفر کی تقسیم میشه؟ وقتی از دنیا بره. یعنی هر کاری که افکار مردم مدینه رو تهییج بکنه که آقا چرا داره علی بن حسین کارا رو میکنه، هر کاری از داره تهییج باید بکنه میکنه. زمینی که میگه من نمیام، میگن به زور میبریمت. حضرت رو میارن، حضرت بعد از اینکه میان به مرد، 2 ماه از این که با مأمون دیدار بکنن و برن برای این کار چیکار میکنن؟ امتناع میکنن و میگن من نمیام. 2 مرتبه مأمون میگه بازم بل اجبار، اگر با میل خودش و اراده با پای خودش نمیاد به زور بیاریدش. 3 استدلال در جلسه تحمیل ولایت عهدی. تو اون جلسه که میخوان ولایت عهدی رو تحمیل به حضرت تحمیل بکنن، حضرت چیکار میکنه؟ اول به حضرت میگن که برگردی میگه من میخوام ردای خلافت رو به شما بدم، پس عموزاده جان و پسر عموزاده سانه بدم. توی سریا چی میگفت؟ عموزاده؟ افتا همینجور نه عموزاده میگفتن با سانه خواهم ردا رو به شما بدم. خب اینا میرسن به عباس عموی پیغمبر که جلسه پیش خدمتشون بودیم با اون آقازاده پدر نخورشون عبدالله ابن عباس. اینا میرسن به عباس عموی پیغمبر دیگه، میرونی که فند عباس به اون میرسن. خب عباس هم عموی پیغمبر بود. حضرت یه استدلال میکنن، میگن که این ردا رو از 2 حال خارج نیست، یا خداوند بر تنتو پوشانده که این خلافه که انسان ردایی که خداوند بر تنش پوشانده در بیاره به دیگری بپوشانه، اگرم که خداوند اینو به تو نداده چیزی که انسان صاحبش نیست دادنش به دیگران بچی. یعنی حضرت رسمن له میکنه مأمونو میره. حالا مردم هم جمع شدن توی مثلا دارالخلافه، مأمون هم بخواد چیز کنه دیگه، افه بیا. اینجا به یه سوالی مطرح میکنم بعضی من خلافت میدم، حضرت تندی میپذیره، بعد اون بخواد چیکار کنه؟ ساده لویه یه حدی داره، تمام ارکان حکومت از بالا تا پایین دست مأمون بن العباس، حضرت خلافت رو به دست بگیره که چه بکنه؟ و امیر المومنین علیه السلام چرا اکرمیت رو پذیرفتی؟ یه جمله گفت، گفت لا رأی لمن لا یطاع، اون کسی که ازش اطاعت نمی‌کنن رأی نداره، جایگاهی نداره، من میگم اونا میگم انجام نمیدین. تمام بدنه حکومت بن العباس حضرت خلافت رو به دست میگیره که چه کنه؟ پس چه کار میتونست بکنه؟ حضرت که اینو گفت و مأمون خیلی ضایع شد، حالا تو همون جلسه دیگری گفت عموزاده شما به درد اهدی رو بپذیرید. حضرت فرمودن بازم نه. چی گفت؟ نه بعد از این درسته. کی گفت اینو؟ نه نگفتم کی گفت، یعنی از این خیلی میگه شما گفت، نگفتم اونجا کی گفته. آره حالا فهمیدم کی گفت. از کنم که این بنده خدا این گفت، ما این از سر گاه اون گرفتیم رفتیم رسیدیم به یه چمنزاری. آقا حال داد گفت به خودت؟ گفت نبا به گاوم. گفت یکم دیگه رفتیم عمه جان رو دیدیم، گفت عمه گاوه؟ گفت نبا به عمه خودم. حالا خاطی فادی شده. من میگم کی گفت؟ برادر میگم امام رضا. میگم نه از شما، یعنی چه کسی از این کلاس گفت؟ حالا درسته، منظور اینه که مأمون چی گفت. مأمون در حضرت رو بیا میپذیر یا میخوشمه، چون اونجا هم مأمون احساس کرد حضرت به این امر تن. امام رضا علیه السلام چیکار میگه؟ بسیار خوب، من دخالت تو عزل و نصر نمی کنم، رسما تغییر نمیدم. ببینید بعد میرسیم، مأمون عالم خلفاست، عالمه، نه اینکه حالا بقیه 5 تومن بردنیم مثلا 7 تومن، اصلا قابل مقایسه نیست. بسیار مرد باسوادیست مأمون، فوق العاده عالمه و فوق العاده زرنگه. من احساس میکنم تو اون فضا مأمون آنچنان از لطمه‌ای که از عدم قبول خلافت و استدلال حضرت خورده بود شدید بود که اصلا نفهمید حضرت چه کلایی سرش گذاشته. مثلا فرض بودم بیانی دوستان ما بسید خوب پسند بشه، تو به نظر من هیئت میزبان خیلی شغل خوبیه، به شرطی سه تا چیز شغل کنن: یک، دست دادن، دو، سوال دادن، سه، تصحیح کردن برگاه. خب یه هیئت علمی درس میده، بعد سوال میده، بعد درگاه رو غیر از این دیگه فقط حقوق میگیره. این میخوام با اون ستاش نمیش همین فقط آخریش بشه. امام زهر سلام این کاری کرد. یه ولیعهد چه کار میکنه؟ از لونس اولین و مهمترین کارشه، بعد یه وقتی تغییراتی توی سازوکار و سازمان و روندها و اجرائیات و مردم چه بکنن چه نکنن، همین رسول مکار دیگه انجام میده. حضرت عملا از هر آنچه که ممکنه یه نفر انجام بده خودشو مبارک کنه. من این کارا رو نمیکنم. خب چه کار میکنی؟ کامل کشید کنار خودشو و گذاشت تو کاسته مأمون. گذاشتنی یعنی تا آخر خلافت مأمون دامن حضرت رضا علیه السلام به یه دونه جابجایی نخود آلوده نشد. همون کاری که مأمون تو برنامه‌اش داشت که بهش میرسیم. و استدلال حضرت در پذیرش، حضرت وقتی مراجعه میکردن بدونی که عبار کنید خب شما این عرض رو میزنید که نه تو پستو نمیمونه، فرش میگه این بول میگه اون بول فرش میشه. اینن میگفت، میگفت من پذیرفتم چون گفتن یا قتل یا ولادتی. یعنی حضرت تصریح میکرد برای مأمون حرمت قائل میشه که آره دیگه شرایطی شد که من الان نمیخوام افکار عمومی در جریان. میگفت ای حضرت، میگفت من مخیر شدم بین قتل و بلاد عهدی. بسیار خوب، وظیفه حضرت بر اساس اون چرایی چی بود؟ چرایی بالا، همکاری، معاذدت، هماهنگی، پذیرش. عملکرد حضرت چی بود؟ هیچی برای مأمون باقی نذاشت. نتیجه اگر ولایت عهدی افتکار مأمون باشد، فرض حسن نیت در مورد او صدق نمی کند. آیه مطلعی بگیم ما بفهمید. آخه مأمون گفتیم که نظر خاص داشته و شیخ صدوق و شیخ مفید هم اینو تایید کردن. اولا اینکه شیخ مفید و شیخ صدوق میگن این همچین نظری کرد، برخی مورخین میگن بله واقعا هم نظر کرد، ولی بعدا پشیمون شد وقتی که از پل گذشت مرکبش چه کرد؟ قدرت هم. قرآن چی میگه؟ میگه در ازا مثل انسان از ذر رو دهان چجوری لجن بگی او قائمن او قائده در ازا کشفنا ان حضور رن بچی آدم ها چه شکلی هم؟ همه که گیر میکنن خدا یا یا ربنا یا اله انا ما رو میخونن، گریه میکنن، نشسته ایستاده به پهلو. مشکلی که برطرف میکنیم یه بشکن میزنن روز انا روزی از نه. میگه تو دریا گیر میکنن خدایا اگه کشتی ما به سلامت برسه به ساحل، این تایتانی که ما نجات بدی، یعنی من نماز شب بخونم باقلوا نجات میدی؟ نماز صبح هم نمیخونه، خیلی نامردی که. خب این قاعده است. این یک. پس برخی میگن مأمون نس کرد، درست میگن شیخ مفشیست، ولی بعد زد زیرش. این یک. دو، برخی مورخی میگن نخیر و قصد همچین نظری نبوده. خوبه نکنی خو شیخ صدوق و شیخ مفید گفتن. خاطرتون هست تو حماسه حسنی تو بحث تاریخ بحث تاریخ، بحث قرآن و تفسیر و فقه که نیست، بحث نقله. ممکنه شیخ مفید ما دستش هم ببوسیم، امام زمان بهش نامه نوشته، ولی این بحث تاریخیش دقیق نباشه. پس این که ما یه جایی به یه بزرگی به ذات تاریخی انتقال کردیم، آقا اسلام آسیب دید، استوانه‌ها و اسلام فرو ریختن، ولی بکن بابا حال نداریم، یه بحث تاریخی کرده، یه نقد خلاف این بوده، این احتمال هست. همین. پس این که در یک مسئله تاریخی ما با یک بزرگواری با یه سند دیگری مخالفت بکنیم، این به معنی ضد انقلاب بودن، ضد ولایت فقیه بودن نیست. حالت چهارم، ولایت عهدی ابتکار مأمون بوده، ولی مأمون چی داشته؟ سوء نیت داشته. خب اینجا ببینید چه خبره. در مورد مأمون علاوه بر اون سه تا فرضی که و سگانی که تو همه فرض مطرح کردیم، دوگان دیگه هم اضافه میکنیم. خب اگر فرض کنیم که مأمون چی داشته؟ سوء نیت داشته. خب برای چی سوء نیت داشته؟ یعنی هر فرضی که مطرح میکنیم ریشه‌اش هم باید چی بگیم. اگر فرض کنیم ابتکار مأمونه، سوء نیت او ریشه در چی داره؟ ببینید. یک، جلب نظر ایرانیه. شعار بنی العباس چی بود؟ وقتی قیام کردن الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینا گفتن ما چجوری میخواییم بعد از این که موفق شدیم حکومت بکنیم؟ به کسی از آل پیامبر اعظم صلی الله علیه. خب الان یه کسی از اهل بیت اومده، بهترین زمانی که به مردم ایران بگیم ما به عهدمون وفا کردیم. حالا این که حضرت رضا علیه السلام قبل از این که به توسیان ملقب به رضا بودن یا بعد ملقب شدن، این فعلا محل بحث ما نیست. چون الرضا منظور اینه که کسی میاره که اسمش رضا باشه، یعنی یه کسی میاره که ما باشه، ما نسبت به چی باشیم؟ راضی باشیم، هر دو رو مثلا بپسندیم، هر دو اتفاق نظر داشته باشیم که این آدم از اهل بیت پیغمبره و صلاحیت قرار گرفتن در جایگاه رو داره. چیو؟ شعار بیاد از رضا من آل محمد صلی الله علیه و سلم. خب پس اولین چیزی که تو سوء نیت مأمون بود این بود که ایرانی ها حکومت بنی العباس مستقر شده، یه استخونی لایزخ نگه داشتن. اون اینی که شما گفتید یه نفر آل پیغمبر میاد، پس کو شما شه همه تون از بنی العباس از آل پیغمبر کسی نیمده، پس میخواد نظر ایرانی ها رو جلب بکنه و یک کاری بکنه که قبلیان نکردن. این هم که مأمون میخواد نظر ایرانی ها رو جلب بکنه، به اینم عنایت بکنید. یه دلیلش اینه که مأمون در میان بنی العباس در پایگاه اصلیشون که بغداده پایگاه محکمی نداره، چون بالا بره پایین بیاد ایرانی زاده است، مادرش ایرانیه. اساتید اونم چه؟ ایرانی، برخلاف اساتید برادرش همین. لذا اون تسلبی که در میان بنی العباس بغداد هست، با این که از اون عربیت شدید بنی امیه کمتره، ولی باز هم مأمون رو بر نمیتابه. ولی تو بعد میرسیم که به شدت از او در حال عزیز علیه السلام چی میخوام؟ توضیح میخوام. دومی دلیلی که برای سوء نیت مأمون میشه گفت، فرو نشاندن قیام های علویان. اینا چیکار دارن میکنن؟ علویون چه بنی الحسن چه بنی الحسین کرارن و دائما مشغول چی هم؟ قیام. یعنی بنی العباس این برای میگیرن از اون بر، اون برای میگیرن از اون یکی بر، اون برای میگیرن از یه جا دیگه، دائما دارن بچه های امام حسن، امام حسین سلام الله علیه ما و علویون یعنی فرزندان علیه دارن قیام میکنن. علیه یکی؟ علیه بنی العباس، چون معتقدن اینا شعارشون و عملشون یکی نبوده. چه اون شعاری که انبر دادن که اهل بیت پیغمبر رو میارن سر کار که نیاوردن، چه این که اینها میگفتن ما حکومت عدل و فلان رو برقرار میکنیم، الان اومدن اختناقشون از زمان بنی امیه بیشتره که کمتر نیست. اختناق دوران اینا خیلی عجیبه ها. یعنی شما ببینید لقب امیرالمؤمنین در مورد مثلا کدوم امام میشه به کار برد؟ هیچ امامی جز حسن علی علیه السلام. شما حتی به امام حسن نمیتونی بگی امیرالمؤمنین حسن ابن علی، نخیر، امیرالمؤمنین مال امیرالمؤمنین علیه السلام حسن علی علیه السلامه. در زمان بنی العباس اختناق به جایی میرسه که آیت الله جوادی عالی حفظه را تو این کتاب مهر استاد که زندگی نامشونه میفهمن استاد ما مرحوم فاضل تونی استاد اینها بوده، نوشته روی منبر برگشت گفت کار زورگویی و اختناق دوران بنی العباس به جایی رسید که امام کاظم علیه السلام به هارون میگفت یا امیرالمؤمنین، به هارون، هارون کثیفیه که وقتی یکی از کنیزهاش از دنیا میره که خیلی بهش علاقه داشته اینو دفن میکنن، گریه میکنه، فردا دستور میده جنازهش رو از قبر در میارن با جنازهش نزدیکی میکنه، معمول هارون همچین کثافتیه. خب امام کاظم علیه السلام به این میگه یا امیرالمؤمنین، بعد از جوادی میگن مرحوم فاضل تونی این جمله رو که گفت گریهش گرفت از منبر من پایین رفت نتونست دست بده. اینقدر اختناق زمان بنی العباس عجیب بوده، اینقدر اینا زورگو و مستبد بودن. خب علویون میگفتن اینا اومدن گفتن که آقا بنی امیه چنینن چنانن، کشتن زدن بردن گرفتن، خودشون اونا بدترن که مأمون دنبال اینه که به علویون یه پیغام بده، بگه شما قیام میکنین علیه کی؟ تا امروز میگن علیه بنی العباس، علیه مأمون، علیه هارون. حضرت رضا علیه السلام میاره میذاره جلو میگه علیه کی قیام میکنید؟ زبونشون بسته میشه، یعنی نمیتونن دیگه حرف بزنن. علیه امام رضا علیه السلام، علیه بچه امیرالمؤمنین، علیه نوه پیغمبر. این برای اینکه علویون رو سر جاشون بنشونه بهترین کار اینه که امام رضا رو بیاره و به اینا از این بعد قیام کنید. علیه کی قیام کردید؟ علیه امام رضا. این دلیل دوم. سه، خلع استلام امام رضا علیه السلام. حضرت رضا علیه السلام تا موقعی که نیومده کاری به خلافت نداره و کاری به مأمون نداره، کار خودش رو انجام میده، امامتش رو انجام میده، مردم رو دعوت میکنه و و و کار امامت رو انجام میده. اما اگه حضرت رضا علیه السلام رو آوردی و قاطی بحث خلافت کردی، مشروعیتش رو از بین چی؟ بردی. یعنی عملا امام رضا علیه السلام تو هر اتفاقی که داره میفته چیه؟ شریکه. این آقا ولیعهده، مگه این میتونه بگه من کاری ندارم که فلان جا این اتفاق افتاده؟ تو ولیعهد آدمی هستی که دستور دادی این آدم بگیرن، این آدم ببندن، این آدم بزنن، این آدم بکشن، به تو رفت نداره، تو ولیعهد کی بس؟ قاضی رفت نداره ازش چیکار کن؟ جدا شو، تبری بده، تو ولیعهدی. حالا اینکه به تک تک مردم حضرت بعد اطلاع بدی آقا معمول که پیشبینی نمیکنه که منظر ازم چه کلاهی میخواد سرش بده، میگه میاریم قاطیه بازیش میکنیم. اون نمیدونه که اونی که به تو الف گفته و حضرت رضا تا یه گفته چند بارم گفته، لذا تو معاصرش اینه که میارم حضرت رضا قاطی واضح خلافت بشه، دست هر خزن مرده میگه ای آقا تو خودتم که هستی. چهارم، مشروعیت دهی به خلافت خودش، از اون بر مشروعیت حضرت رو از بین ببره، از اون بر به خودش مشروعیت بده. هر که به مأمون حرف زد، مأمون چی بگه؟ بگه تو از امام رضا علیه السلام هم حزب اللهی تری؟ آره؟ دیگه تایه تهش کیه؟ امام رضا علیه السلام، همون امام رضایی که دیگه تایه تهشه اومده ما رو تایید کرده به خلافت ما؟ وقتی کسی ولیعهد کسی میشه یعنی چی؟ یعنی تو خلیفه ای که من ولیعهدتم. وقتی آدمی از سر حماقت برمیگرده میگه ما دوست مردم اسرائیلیم، وقتی شما میگه ما دوست مردمی، مردم به جمعیتی گفته میشه که دارای دولتن، یه جغرافیای سیاسی دارن. وقتی تو میگی نه ما با مردم اسرائیل دوستیم اما به دولت اسرائیل کاری نداریم، اصلا وقتی گفتی مردم یعنی این مردم تحت یک عنوانی دور هم جمع شدن، اون دولت نظام سیاسی، یعنی تو با این حرف داری یه رژیم رو به رسمیت میشناسی. آقا این حرف مزخرفیست؟ بله این حرف مزخرفیست. اونی که مد ند، یعنی تو با این حرفت داری مشروعیت میدی به اون سیستم، برای نفهمی این دیگه حضرت رضا رو میارن هر که ای آقا شما ته تهش میشین شاگرد شاگرد ما خود امام زهرستان هم اومده یه مهر زده. پنج، کاهش مقام منزلت حضرت. من تو محاسبات خودش اینجوری چیده، من چیکار میکنم؟ حضرت رو میارم، بعد مثلا کاخ من این قسمته، حضرت این قسمت کاخه. تا الان حضرت چجوریه؟ مثل آبا و اجدادش، یه خونه ساده داره، در خونش بازه، مردم میان میرن، مثلا حضرت رضا علیه السلام داره مثلا با غلامانشون قضا میخوردن، مثلا اونا رو تحویل میگرفتن. من اینو میارم، میبرم تو کاخ، خدم، حشم، حاجب، مراقب، دفتردار، نمیدونم مسئول روابط عمومی فلان، اینا میذارم. چیکار میکنیم؟ این حالتش رو از بین میبرم. خدم و حشم که گذاشتیم، مردم میان اینن که اینم که مثل اینا شد که اون حالت مردمی محبوبیت زای علی ابن موسی رو ازش میگیرم تا مردم دیگه به او به عنوان یک قدیس نگاه. حالا این هم مثل بقیه است، تا الان دستش نمیرسید بیا ببینن ولیعت شو محافظ گذاشته یا گلاخی دو برابر محافظای معمون هست، اینقدر گندن محافظاش. ششم، کنترل فعالیت. حضرت چون مدینه است چه کار میکنه؟ نمیدونیم کی میاد، نمیدونیم کی میره، نمیدونیم. این آدم میاریم پیش خودمون، آب بخوره میفهمیم، چای بخوره میفهمیم، نون بخوره میفهمیم، بره میفهمیم، بیاین میفهمیم. ما این آدم رو میاریم کنار خودمون تا همه جوره کنترلش کنیم و دیگه امکانی برای برنامه ریزی و توطئه علیه ما نداشته باشه. به حتی تبری پیشاپیش از اتهام شهادت حضرت. مأموم مثل آقا اجدادش میدونه آخرش باید امامو به شهادت برسونه، چون اینا آدم هایی نیستن که بشه بهشون بگیم آقا یه قدم ما یه قدم شما کنار بیاد. اگرچه که خب بعضی بدشون نمیاد که اهل بیت رو یه جوری تحلیل بکنن که اهل بیت بالاخره با هر شرایطی اهل سازش رو کنار اومدن بودن. بخونیم حضرت علیه السلام خب یه کاری میکرد، این که با منش کاری نمیکنه معمول شاکی کرد دیگه. خب آره شاکی شد، خب شاکی شد کش، خب بکشه، خب نه دیگه آدم باید جونش رو حفظ کنه به چه قیمتی؟ معمول میدونه آخرش باید علی ابن موسی رو بکشه، چه کار میکنه؟ حضرت رو میاره پیش خودش تا تهشی بگه من آدمی که علی ابن موسی رو آوردم پیش خودم، مثل برادر خودم، مثل سرور خودم، او رو من خودم او رو ولیعت کردم بعد خودم کشتم، من دیوانم که ولیعت خودم رو بکشم؟ به اینم اکتفا نمیکنه. وقتی حضرت به شهادت میرسن پشت جنازه حضرت جیغ جیغی میکنه ها، خاک میریزه کله خودش، کام میریزه، میزنه کلهش، عموزاده کجایی، امان از جدایی، میزنه خودشو که این چیز رو کامل کنه، این برنامه رو کامل کنه و این نقشه رو کامل کنه. بذار آوردن حضرت برای اینه که از الان برنامه ریختی که وقتی حضرت رو شهید کرد بگه قاتل من نبودم. پس اگر ما فرض کنیم که مأمون طراحی ولایت عهدی را انجام داده است، ریشه این طراحی با سوء نیت این هفت موردی بود که عرض کردم. از آن شد سه دقیقه مونده. خب بعدی فرضت هم بگیم، اگر فرض کنیم ولایت عهدی کار مأمون همراه با سوء نیت، وظیفه حضرت چیه؟ اگر همکاری با مأمون مگر به جهت دفع از دفع فاسد. حضرت نباید با مأمون همکاری و همراهی و معاذدت و همدلی بکنن مگر اون جایی که خطر بالاتری مطرح باشه، مثل فضل بسر. یعنی حضرت مأمون رو میزنه، تحویل نمیگیره، حالشو میگیره، اما که فضل بسر میخواد رشد کنه، حضرت باید جلوی رشد او رو بگیره، از باب دفع از دفع فاسد به مأمون میگه جلوی اینو بگیر، فلان امکان بهش نده. خب حالا چرایی وظیفه رو گفتیم، عملکرد حضرت رو ببینیم. عملکرد حضرت چیزی بود که در موردش بحث کردیم. حضرت در قبال مأمون چه واکنشی نشون داد؟ پیشنهاد رو نپذیرفت، بعد اومد مقاومت کرد، ولایت عهدی رو بهش تحمیل کردن، شاید کرد که دخالت نمی کنم، بعدم به همه میگفت من قدید تقرد کردن. عملکرد حضرت با وظیفه حضرت جور هست. پس این فرض فرض صادقی. پس ما گفتیم اگر دلال انتی اتکار معمول باشه پس ان فرض حسنیت درست نیست و سوئنیت درست هست. تنجرست رو ببندیم. دلال انتی چه اتکار معمول باشد چه اتکار فرض ابن سهم باشد در هر دو حالت امکان حسنیت منتفی است و امکان سوئنیت هست و قطعی است. تنجرمه؟
خب آقا به نظر شما توی این چهار حالتی که الان مطرح شد ابتکار فرض، ابتکار معمول، حسنیت، سوء نیت، حسنیت، سوء نیت، کدوم احتمالش بیشتره؟ به نظر میرسه این چهارمی بیشتره که ولایت عهدی ابتکار خود معمونه همراه با سوء نیت. خب این که این فرض میتواند درست باشد و قبلا اثبات کردیم. حالا آقا در مورد این که از نظر خود معمون واقعا مطلبی بود، ریشه ای داشت این کار، برای که اینو متوجه بشیم بن العباس موقع مأمون رو خواستن تصریح کرده. بن العباس مأمون رو میخوان میگن این چه خبطیه تو کردی و علی ابن موسی رو به عنوان ولیعت پذیرفتی. مأمون یه جملاتی داره، من 4-5 جمله شو عناوینش رو عرض میکنم. مأمون میگه که کارهای این مرد بر ما پنهان بود، حضرت رضا علیه السلام رو میگه، کارهای این مرد بر ما پنهان بود و داشت مردم رو به امامت خودش فرا میخوند. نمیفهمیدیم داره چیکار میکنه، فقط شنیده بودیم که میگه مردم رو داره به امامت خودش دعوت میکنه. از اون ور ما این آوردیم ولیعت کردیم تا مردم رو از این بعد به خلافت ما بخونه و به خلافت ما دعوت بکنه، ابزار دعوت به خلافت ما باشه. از اون طرف طرفداراش و شیفتگانش بدونن که ادعای قداستش ادعای دروغینیه، اینم اگه دستش به قدرت برسه با ما فرقی نداره، مثل ماست، بالاخره عاشق خدم و حشم و بریز و بپاش و برو و بیا، اینم مثل ما خواهد شد. و اگر ما این کارو نمی کردیم، اگر رهاش می کردیم، این کارهایی که داشت می کرد دیگه قابل مقاومت و جلوگیری و پیشگیری نبود و اون شکافی که داشت ایجاد میکرد دیگه قابل پر کردن نبود. یعنی حالا لب به جملاتش اینه که مأمون تصریح میکنه به بن العباس که بابا من اگر علی ابن موسی رو نمی آوردم به مرو و جلوی او رو نمی گرفتم یه گرفتاری درست میکرد که دیگه قابل جلوگیری نبود. پس شما نه تنها به من نتازید بلکه از من تشکر کنید که جلوی این گرفتاری رو گرفتم. پس ما وقتی نگاه میکنیم به حرفایی که مأمون در جمع بن العباس داده، خیلی صریح‌تر این فرض چهارم رو چی؟ اثبات میکنه. خب تو این ایام کل ولایت عهدی چند سال طول میکشه؟ 2 سال، از سال 60 و 40 زمان شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، باریکالله، 140 زمان امام صادق علیه السلامه، سال 201 خداوند ما را بی ثبات قرار نده، از سال 201 تا 203، وقتی میگم 2 سال میگم از 201 203 رو میتونیم کمک بکنین، 201 به علاوه 2 خدای به ما همون به ما. تو این 2 سال مأمون چی کار میکنه و حضرت رضا علیه السلام متقابلن چی کار میکنن؟ در این 2 سال خب حالا حضرت اومده چی کار کنه و مأمون چی کار میکنه؟ 1. تشکیل جلسات متعدد علمی برای تضعیف حضرت. این 2 تا بالاخره مأمون یه چیزی توی چیزش هست، توی کلش داره حرکت میکنه و کار میکنه، اون اینه که میخوام خودم رو طالب علم نشون بدم، از اون برم بالاخره آدم ها رو بر میدارم میارم. این علی ابن موسی هم آدمه، یکی میدونه، 2 تا میدونه، 5 تا میدونه، 100 تا میدونه، بالاخره همه چیو که نمیدونه که، دستم بالا دست بسیاره، بالاخره یکی پیدا میشه چیزی میگه این توش میمونه. جلسه تشکیل میده برای تضعیف حضرت، بماند که بعد مدتی خودش جلساتو تعطیل میکنه چون احساس میکنه اینجوری پیش بره چیزی ازش باقی نمیمونه، چون جلسات برگزار میشه همه عمودی میان افقی میرن، له میکنه حضرت. دو، مأمون دنبال چیه؟ دنبال اینه که خودشو عالم و علم دوست نشون بده، یعنی از همین جلسات هم استفاده بکنه برای خودش، خودشو بین مردم تفخیم بکنه، تعظیم بکنه که ببینید من خلفای قبل رو نگاه کنید از شمشیرشون خون میچکید، منو نگاه کنید که از قلمم مثلا جوهر میچکه، مثلا جمع میکنم جلسه علمی تشکیل میدم. اما بدبخت یعنی مثل بقیه گربه‌گورای قبلی شعورش به این نمیرسه که و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. اینا که میخوان سر خدا رو کلا بزنن قابل ترحمن دیگه بیچاره، اینجوری مثل اسب استاری میچرخن، حواسشون نیست که کلا رو گذاشتن سر خودشون دارن میدوئن. میخواد خودشو عالم و علم دوست نشون بده، همینم بکنه مایه فخر خودش. سه، عملکرد مأمون در برخوردهای تحکم آمیز و واکنش‌های شدیدتر حضرت. مأمون حالا تو این فیلم هم مثلا یه میگم همون قسمت بود، یا حالا چون الحمدلله ما مثلا سریال که میسازیم بعد ببینیم مینی خود سریال 20 قسمت 43 تا فیلم سینمایی از توش در میاد، از اول این با آخر این، از اول قسمت دوم با آخر قسمت سوم، اول قسمت دوم با اول قسمت چهارم، باز یک فیلم دیگه میشه، اسم هم انتخاب میکنیم، دوستان و فلانی فلانی و دوستان، مثلا قول مختار مختار قول، مثلا دو تا فیلم. این سریال خاصی هم که الحمدلله اشاره نشد، یعنی تا آخر سفر میشه 28 سفر میشه همین از همین سریال یک فیلمی در میاد. بابا چیزای کارهای دیگه هم شده، مثلا اون هم میشه استفاده کرد یا چیز جدیدی ساخت. لاغه عملکرد مأمون تو اون فیلم هم نمیدونم بود یا نه، یه جایی مثلا به حضرت تحکم میکرد، جالبه که حضرت جلوی جمع تحکم او رو شدیدتر جواب میده، یعنی حتی اون جایی که مأمون میخواد تحمیل بکنه میگه باید بپذیری، حضرت میگه میپذیرم تا مثلا ظلم تو فلان شه. این نیستش که حضرت حالا اون میزنه یه قدم بره عقب دیگه اینجا کوتا بیاد، و همینم مأمون رو به این نقطه میرسونه. شاید واقعا مأمون تو ذهنش اینه که هرچی دیرتر علی ابن موسی رو شهید بکنم هرچی مخفی‌تر، ولی حضرت یه جوری او رو مثل گربه میبره گوشه اتاق که او مجبور میشه واکنش که نمیخواد و نشون بده. چهارم، تبلیغات ضد علوی و جعل حدیث و عکس العمل حضرت. مأمون وقتی حضرت اومده و از هر فضایی داره برای تقویت شیعه، برای جلوگیری از حالا مظالمی که اشاره خواهم کرد، از اینا استفاده میکنه، او هم متقابلا شروع میکنه که جاهای علیه شیعه چیزی بگه، تو جمع یه چیزی میگه، حضرت واکنش نشون میده، مطلبی رو منتشر میکنه، حضرت جواب میده، حدیث جعل میکنن، امام زرسان میگه این حدیث از ما نیست. تو بحث تفسیری هم داریم که مثلا در میان میگه فلان چیز، حضرت میگن لا والله مطلقا این نیست، این حرف از ما نیست، این از حرفای شیعه نیست. یعنی همزمان مأمون اگه توی جلسه علمی از حضرت میخوره نمیره بشینه به جاهلان حدیث میگه حدیث جعل کنید، امام زمان جواب میده میگه این حدیث جعلیه، این از ما نیست، فلان چیز مثلا ساخته دشمنان ماست. حالا اونم با ظرافت دیگه که حضرت هی رو بگه که آره من بگم مأمون دیشب به فلانی پول داده این کار بکنه، اینجوری نه که جان حضرت هم بی خودی به خطر نیفته. پنجم، استفاده حضرت از فضا و تبیین موضع کلامی شیعه. من به شما عرض میکنم اگر حضرت رضا علیه السلام در مدینه میماندن و عمر طولانی تری هم میکردن، معلوم نبود که اینقدر معارف از حضرت صادر بشه و بمونه. این همه آدمی که در طوس بودن، حضرت بلند شد اومد نیشابور راه افتاد بره، چند تا آدم قلم به دست بودن؟ بله؟ برخی ها مثلا 10,000 و 12,000 و 18,000، برخی نقلا بردن مثلا بالای 100,000 نفر آدم وایستاده که حضرت دو لب مبارکشو باز بکنه بگه کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی، بعد حضرت بره هم بگن تموم شد، یه باری حضرت برگرده مثلا اون پرده محمل رو بزنه کنار بگه به شرطها و شروطها و انا من شروطها. کجا این فرصت تو مدینه بود؟ اصلا کجا گستره مدینه؟ یعنی مأمون به معنای واقعی کلمه، به معنای واقعی کلمه مصداق این مصرع بود که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. با دست خودش یه قلابی برای حضرت رضا گرفت که در حالت عادی تاریخ به ما میگه این اتفاق نمیافتاد. یعنی اینقدر معارف گسترده بیان نمیشد چون حضرت رو آورد، هی افراد آورد، حضرت در مقام واکنش بیشتر، کاملتر، دقیقتر، عمیقتر، متنوعتر جواب داد. و از اون طرف حضرت به جای آورد که بساط خلافت اونایی که باید بنویسن، اونایی که باید بشنون، اونایی که باید منتشر بکنن همه اینجان. این هم آقا تو چیز دیگه، مثل یزید نادون بود که حضرت زینب سلام علیها رو خودش برداشت برد وسط دارالخلافه، جایی که حضرت زینب هر کاری میکرد هیچ وقت اونجا را پیدا خودش برد. حضرت گفت بسیار خب، من آوردی اینجا بزن تکون بدم پایه حکومت بریزه دیگه. خودش برداشت از حضرت رضا رو برد در یه جایی که هر کس که باید میبود و میشنید بود و شنید و بعد نتونست جمع بکنه، حضرت رو شهید کرد. و نهایتاً برخوردهای دوگانه. یه جایی مأمون یه غلطی میکرد، چای داغ بود دیگه، میرفت بالا چایو بعد چی میشد؟ وسط تیز بود. نمونه بارزش نماز عید فطر. اومد گفت عمو زاده شما ببرم نماز عید به زن شما بفرمایید اینا. حضرت فرمودن که من بخوام برم با همون سبک جدم میرم که اون اتفاق، گفت شما برین و فلان اینا. که حضرت یه توی یه چیزی قاطی کنه، آقا نماز عید رو بالاخره خلیفه میخونه دیگه، توی یه چیزی حضرت قاطی کنه بگه اینم ببینین هست هست. بلند شدن عمرا و فلان اینا، گفت همه عمرا و بزرگان و فرمانده ها و اینا برن که با حضرت باشن که اون جنبه حکومتی حضرت چی بشه به چشم ببینین، ببینین حکومتی ها اومدن. اومدن در خونه حضرت با چه وضعی مواجه شدن که حضرت با چه لباسی با چه وضعیتی از خونه خارج شد. یا اون نماز بار که بعد اومد گفت برگردین که جان شما در خطره، بهش گفتن اگر علی ابن موسی رضا به مصلا برسه و نماز عیدو بخونه گور تو کنده است تمام. تو نماز باران عمر رفت به این هواشناسای اون موقع، مثلا گفت آره بگین که چه خبره، گفتن آقا بارون بی بارون، همه چی میگه بی بارون. حضرت را با عمر گفت برین، بارون که نمیاد ولی حکام و اینا برن که باز علی بن موسی حکومتی جلوه کنه. اومدن در خونه حضرت، حضرت از خونه خارج شد پا برهنه، نماز باران پا برهنه. میگن لباس رو برعکس بپوشید، بچه‌ها گریه کنن خیلی جلو گریه بچه‌ها رو نگیرید، گریه میکنن تا چی بشه؟ تا به خدا بگید خدایا ببین ما چقدر لباس رو داره وارونه بپوشید. عمر اومدن، حضرت رضا علیه السلام خارج شد پای برهنه. اینا تاریخ داره از اسب خودشونو پرتاب میکردن دنبال خنجر میگشتن که پاره کنن کفشاشونو. بعد حضرت راه افتاد جلو، اینا اومدن و همه هم مطمئن که هواشناسا گفتن بارون بی بارون. میگم واقعا دل آدم برای همقایی مثل معمول میزه. احمق، پنجه تو پنجهی بنداز که دست دست کتف در نیاد. اگه تو همقد دینی؟ گفت اینا محاسبه کردی الان بارون نیست، اینم میره و کام میرن فلان. چقدر احمقن اینا که اینجوری برنامه ریزی میکنن. یعنی معمولا افرادی که فکر میکنم خیلی زرنگن خیلی احمقن، خدای کیاستی به همه میده، اما تو پنجه کی میندازه برنامه ریزی بکنیم فلان لطمه رو به دین بزنی، به حکومت دینی بزنی؟ خدا همچین میزنه پس کلت که مغزت از حلقت بپاشه رو زمین، حالا برنامه ریزی کن. این همه محاسباتو کرده فلان، اصلا این که در تاریخ داره جالبه که حکام وقتی حضرت رضا رو دیدن اصلا بگن خب این اومده، این نور خداست که اصلا اینا حضرت رو دیدن خودشونو پرت میکردن پای کفششون رو پاره میکردن، نمیتونستن در مقابل او یه واکنش طبیعی داشته باشن. به خاطر این که حتی اون آدم خبیث وقتی به کسی میرسه که نور خداوند در چهره او هویداست نمیتونه احساسات خودشو. بابا ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان میومدن با تمام وجود صدای پیغمبر گوش میکردن، نمیتونستن بگذرن حالا هر چقدرم که خبیث بشن. معاویه میگه علی رو برای من وصف کن، نام امیرالمومنین که میاد به پهنای صورتش میریزه. این رذل، این ملعون دنیا و آخرت هر چی باشه جنسو میشناسه. اومدن تا حضرت دیدن از اسفا اومدن پایین، کفشا رو پاره کردن، لباسا رو در آوردن، به حالت مثلا استرار و استراب در اومدن و فلان. اومدن صحرا، حضرت شروع کرد به نماز استسقا با همون آدابی که اومده نماز خوندن و دعا کردن. خب یه درم مأمور کردن که آقا شما مثلا اخلال کنین چند درجه، ای بابا چی شد دیگه نیومد و کی میاد و بارونی اومد که بذات به همون بنزه اتفاق دیگه نیفتاد. این تو پرانتزش، این حالا دور از جون شماها و ما و اینا، با هر کسی شاخ به شاخ نشه. گناه همه گناه، من خیلی خیلی بیشتر، شما خیلی خیلی کمتر گناه میکنی، اما بعضی گناه ها یه وقاحتی میخواد. خب یعنی شمشیر کشتن تو رو امام زمانه، خیلی یکیسی باید بیپروا باشه اینجوری گناه کنه. بعضی یکی مثلا همجور دهن شما میکنه چشم، آره فلان رو ببین، یکم آرومتر اینجوری یله نرو، چون اینجوری رفتن یه باری مغزت میخوره توی تیزی از پس کلت میزنه بیرون ها. اینجوری نرو، یکم آروم برو، عصبانی میشی همه چی نگو، آی بابا سب کن، یکم آرومتر. آدم عاقل دهنشو باز نمیکنه در حالی که چشاش بسته است. مهمون احمق اینجوری بود، تروی میکنن فلان، اینجوری میکنم اونجوری میکنم. حضرت علی علیه السلام میگه عرفت الله به فسخ العزائم، خدا رو به این شناختم که اون چیزی که ما عزم میکنیم و اراده میکنیم و تصمیم میگیریم چیکار میکنه؟ فسخ میکنه. امیر المؤمنین میگه بعد تو نیم وجب مأمون نشستی برنامه‌ریزی کردی علی ابن موسا رو زمینگیر کنم، پسر جان شما برو گل کوچیک بازی کن، فوتبال لستی بازی کن، طراحی کردی این کار میکنم، بعد حکام میرم و این کار میکنم، حواشی بزن نماز، بعد بارون نمیاد، بارون که نیامد این کار میکنم، بشین فلان شد، حالا همه محاسبات رو کردی. توی محاسبات خدا هم هست، خدا رحمت کنه اطلاع بحشت رو. میفهمیدن که اگر ما 0.5% احتمال میدادیم، 0.5% احتمال میدادیم خدا هست، یه جور دیگه زندگی میکردیم. 0.5% احتمال میدادیم، معناش اینه بنده اگر 0.5% احتمال میدادم خدا هست، اینجوری حرکت، یعنی یک جاهایی ترمزو میگیره. من اصلا بنده زندگیم از بیرون حاکی از اینه که بلا شکن ولا شبه خدایی وجود نداره، معادی وجود، قیامتی وجود نه، من مطمئنم، یقین، همونطور که یقین دارم الان این دست منه، یقین دارم قیامت نیست. ولی اگر من 0.5% احتمال بدم قیامت هست، اینقدر یله نبودم، چشمم، زبونم، گوشم، دستم، دلم، اصلا وله وله هم من خدا بدر تو بیمورزه حرف های حرفی که شما الان زدی آبروی نفر وله میکنه، آقا حالا این همه آبرو رفته دیگه، حالا ما فلان، آقا این پوله، پول مسئله داره، چند هزار میلیارد خوردن، حالا این پول ماست، اینجوری نگو، پول حرام وارد شد تمام، حالا تو هی برو هزار رکعت نماز بخون، 100 تا نذری بده. مأمون احمق گور به گور گیرش این بود دیگه، محاسبه کرده بود 2 تا 4 تا 5 تا 30 تا 7 تا فلان، امام رضا اونی که این زبزب رو به تو یاد داده اعدادش رو خود داده، این ابداع کنه خوشحال آبروش رفت. جمع کنیم بحث رو. خب ما یه تکمله رو باید اینجا اشاره کنیم، اصل بحث همکاری با حاکم جور. اول این که نفس موضوع، آقا با حاکم جور میشه همکاری کرد یا نمیشه، میشه یا نمیشه، همین بستگی، ناظر به قایت. قایت چی بود؟ قایت چی بود؟ هدایت. الان بهترین وسیله هدایت همکاری با حاکم جور است که امکان همکاری دارد. بله همکاری بکن. نمونه شروع کنیم از پیامبر خدا حضرت یوسف علیه السلام. چیکار کرد؟ رفت پیش پادشاه، چی گفت؟ حضرت فارسی حرف نمیزد، حضرت یوسف هم چی گفت؟ حتی عربی مرفی میزد، حالا عربی شما بگی. وجعلنی آفرین، وجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظان علی. سؤال، حضرت یوسف پیامبر بود، امام رضا علیه السلام امام بود، حضرت یوسف به خودش رفت گفت، حضرت رضا خودش نگفت، حاکم ازش خواست، حاکم زمان حضرت مشرک بود، حاکم زمان حضرت رضا مسلمان بود، دیگه چی بگم؟ حضرت خودش رفت به مشرک گفت وجعلنی علی، منو بذار وزیر همین کشاورزی و اقتصاد و داری هم حرفش از این وزاره الان میشه، یه نفر این کارو من انجام بدم، جهاد کشاورزی بود و نمیدونم اقتصاد بود و رئیس بانک مرکزی بود و همینا. یعنی هیچ وضع سیاسی نیست. به کی داره میزنه؟ به هیچ کی بابا، بیکاریم. الان باید خوشحال باشیم. خب اون از حضرت یوسف. آقا بیا امیرالمومنین علیه السلام. آقای امیرالمومنین ما دو تا سوال داریم، بفرمایید. اولا شما در دوران خلفا به هر سه تا خلیفه جایی که گیر میکردن چی؟ کمک میگردی. یکیشون گفته لولا علیون لهلک 40 بار، بلکه 70 بار گفته اگه فلان نبود من میمردم. اینقدر کمک کردی. بدتر یه جای شورا درست کردن خلیفه تعیین کنم، تو هم رفتی عصب شدی. حضرت میگه باشه، همکاری با کسی که او رو به حق نمیدونید برای تقویت حق اشکالی نداره، این مبناً حرام و مشکل دار نیستش. اینم حضرت علی علیه السلام. اینم مثال از امام. از بیاییم یه پله دیگه، از یاران امام علی ابن یقطین کی بود؟ از یاران امام کاظم علیه السلام. کی گفت؟ چیکار کرد؟ از این بعد دست میبینی، از این بعد صدا میبینی، تو چهار اختلال حواس شدم. کی الان در جواب میدی؟ چرا خب را میری جواب میدی؟ بفهمید سوال جمع میان کار ارشد میکنن. خیلی خب بفهمید. باریکالله. قاضی بود و مسئولیت داشت، اومد بر امام کاظم علیه السلام گفت من تو سیستم هارونم چجوریه؟ حضرت فرمودن میتونی کار را بندازی؟ چی؟ خب تو اونجا جون چند تا آدمو چی؟ نجات میدی، کمک میکنی، منشأ خیر میشی. نه کمک نمیکنم. خب آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید. قبل انقلاب به شهید مطهری و شهید مفتح و شهید باهنر اینا اینو میگفتن. اینا نفوذ کردن تو دانشکده الهیات دانشگاه تهران. کتابای درسی رو میدونید که قبل انقلاب تو کتابای دینی و اینا چی بودن؟ مؤثر بودن. در نگارش کتاب دینی شهید مطهری و شهید مفتح و شهید باهنر نقش داشتن. حالا میگن نه ما قبول نداریم. بابا میتونی ایجاش نفوذ کنی؟ خب نفوذ کن. پس اصل همکاری با حاکم جور مبناً حرام و ممنوع این یک. دو، حالا ببینیم امام رضا علیه السلام تو این همکاری که کرد چی داد چی گرفت. یک، عدم دخالت در امور، یعنی حضرت هیچی نداد. یه پول سیاه هم کف دست هارون نذاش، تو هیچ کاری دخالت نکرد، هیچ کدوم از کارهای مأمون رو اجازه نداد به سمت اون مایل بشه، دامنشو کاملا پاک نگه داشت حضرت. پس چیزی نداد، چیزی گرفت. یک، تشخیص صفوف. شما نگاه کنید وجود حضرت رضا علیه السلام باعث شد که کاملا خطکشی شیعه معلوم شد. اینو تو پرانتز بدونید، ما تو شیعه تا قبل حضرت رضا علیه السلام از اون ابتدا یک امامی که کیسانیه باشن داریم. خب حالا اگر که با همون تعبیر بپذیریم که جدا شدن، یا این که مثلا سه امامی باشن به امام حسین علیه السلام نرسن، زیدیه داریم، چهار امامی، شیش امامی داریم که قائلا اسماعیل ابن جعفر چی بود؟ اون امام بود. رفت. هفت امامی داریم که کیان؟ واقفیان. هشت امامی هم داریم؟
نداریم.
نه، ده، یاد حضرت رضا علیه السلام مفتاح شیعه دوازده امامی و اثناشریه. یعنی حضرت رضا علیه السلام وقتی که اومد نوع کارش انقدر تبیین کلام فقهی و اصولی و کلامی بخشی از امام صادق امام باقر اومده امام رضا علیه السلام کامل کرد، دیگه خطکشی ها معلوم شد، کامل معلوم شد این ده تا ویژگی میشه این، دیگه این نیست که 6 تا از این، 5 تا از اون، 2 تا از اون، 4 تا از اون، خطکشی معلوم شد، معلوم شد شیعه کیه. در حالی که کجا اگر این فرصت نبود و حضرت رضا علیه السلام این قاموس شما بعدش نگاه کنید، سه امام بعد هر سه در حسرن، شدت حسرن در مورد برخی از اونا مثل امام عسکری علیه السلام عرض کردم در حدیش که مکه هم نمیتونن برن دیگه، مشرف به مکه امام عسکری علیه السلام نشدن. سه، دفاع از تشیع امام رضا علیه السلام در مقام نظر شیعه رو کاملا اثبات کرد حقانیتشو در مقام عمل، جلوی بسیاری از قتل و غارت و ظلم و جورایی که در زمان بن العباس به شیعه میشد از رد گرفت. درسته دخالت نمی کنه، اما تو سیستم اومده جای مختلف. مأمون از ترس حضرت رضا خیلی جلو، چون میدونی که حضرت رضا علیه السلام مطلقا مراعات به اون معنا که بگه حالا شما بالاخره چهار تا هم کشتی. و چهارم معرفی شدن امام علیه السلام. این مقدار که ما اطلاعات از اون وجود نورانی داریم، اینقدر که از فرمایشات اون حضرت مونده، یعنی واقعا زحمتی که برادرمون مأمون کشید در این که حضرت آورد در یک جایی که حضرت نفس میکشن این چی بشه؟ ثبت و ضبط بشه. خدا انشالله بهش خیر نده اینقدر زحمت کشید. یعنی واقعا مصداق اون کسی که میگن گور به قبرش بباره، به جایی که نور به قبرش بباره، همین مأمون گور به گوره. زحمتی کشید بالاخره این ملعون خبیث برادر ما که همه چی رو جمع کرد. خب آخر یه زحمت کشید بود، ولی خب از نوع زحمت کشید حالا گور به گورش. خیلی کم حضرت رضا علیه السلام کجا معرفت شد؟ چون نگاه کنین فرمایشات حضرت و آنچه در مورد حضرت اومده قبل 202 سال آخر، اصلا انگار امام رضا علیه السلام همه چی رو ارائه کرد، همه چی رو ریخت برای شیعه. این فرصت کی معیا کرد؟ اون نادونی که فکر حضرت رو میارم طراحی کرد میزنم میگیرم. نه، نادون با کی؟ با حضرت رضا علیه السلام، با خدا. لذا این که امام با حاکم جور همراهی و همکاری کرد، این وجهش شد، وجهش همین چیزی بود که گفتیم. ولی این روند از همون موقع تا الان بوده. همون موقع هم به حضرت رضا علیه السلام عده‌ای از اطرافیان خوشحال ایراد میکردن که بله تو برخلاف سیره جدت عمل کردی و با حکام جورشکا کردی، همکاری کردی. یعنی این مقدار ولایت پذیری در همون زمان هم چی؟ نبود و گرفتاری ایجاد میکردن برای اهل بیت.